بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. و لقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مغتنم رمضان و شریف، ایام و موسم عبودیت و بندگی خداوند، آیات و بینات سوره شریفه نمل را محضر مبارک عزیزان تقدیم می دارم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 14، 15 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. قسمتی رو خواندیم که حضرت پروردگار چندین آیه پیاپی رو پیرامون موسی کلیم مطرح فرمود، آیات تمام شد، اما اون قسمت انتهایی مقداری از مباحث باقی ماند. در یکی دعای پایانی تکمیل خواهم کرد و اونگاه فصل بعدی رو در این سوره مبارکه آغاز میکنیم. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، خواندیم هنگامی که آیات الهی آمد، چه ید بیضا چه اون عصا، دو معجزه حسی چشمگیر که به دست موسی کلیم خداوند سبحانه آموزش اون رو در تور داد برای فرعون و مجموعه قوم فرعون و حاکمیت فرعونی اجرا کرد اونچرا که خدا به او آموخته بود. اما مبصرتن بود، کاملا روشن، آگاهی بخش بود، شفاف نشان میداد تفاوت کار رو. به همین خاطر ساحران فرعون هم که اهل فن بودند و اهل تشخیص پذیرفتند، اونها گروه منصفشون پذیرفتند، اونهایی که این قسمت بعدی آیه رو نداشتن که دیشب گفتیم الان عرض میکنم. اما به مجرد این که این آیات نشان داده شد و فرعون و مجموعه کارگزاران نظام فرعونی، تورسیان‌های به اصطلاح فرهنگی نظام فرعون، سیاسی نظام فرعون، عمق کار رو متوجه شدن و اثرگذاری موسی رو، سریعاً به فکر مقابله افتادند. خب اینجا الان فرصت مقابله و برخورد نظامی نیست. موسی نه عده‌ای دارد، نه توپی، نه تانکی، نه لشکری، نه حزبی، نه گروهی و نه سپاهی. یه فرد است، یه برادری دارد، هارون، و بس، جمعیتی ندارد. لذا برخورد قهری با موسی کارایی ندارد جز اینکه شخصیت اون رو بزرگتر کند. باید کاری کرد که تعالیم و اندیشه موسی در ذهن جامعه جا نکند، همانی که پیامبران الهی هدفشون اینه که میخوان فکرشون و اندیشهشون منتشر بشه، نه شخص خودشون. به همین خاطر بهترین راه برخورد رو به تعبیر ما مخدوش کردن مطالب موسی دیدن، که این قدسی بودن، برجسته بودن، اجازوار بودن مطالب و سخنان موسی رو به زیر بکشن، و راه این بود که این رو به یه مقولات بشری نسبت بدن. لذا سریع قالو هازا سحرون مبین، به اصطلاح امروزی جنگ نرم رو با موسی شروع کردن، گفتند این سحر مبین است. دیشب خدمت عزیزان توضیح دادم چرا سحر رو مطرح میکنن. چون سحر از دیرباز مقوله‌ای بوده است که هنگامی که ساحران کاری رو به عنوان سحر انجام میدادن، علت و پدیداری اون برای مردم نامعنوس بود، یعنی علتهای اون رو مردم نمیدانستن، یه نوع خرق عادت بود برای جامعه اگر یه اتفاقی از طریق سحر میافتاد. مثلا خب معجزه نیز این گونه است به لحاظ دید ابتدایی جامعه، یعنی یه امری است که علت اون رو مردم نمیدانن، خرق عادت است، خوب است. پس بنابراین میتوان معجزات رو که یه امر الهی است با این ذهنیتی که ایجاد میشه به زیر کشید و اینها رو به اسم سحر به خورد جامعه داد و قدسیت اون رو با الهیت اون رو زیر سوال برد. این کاری بود که از ابتدا تا انتها مقابل پیامبران الهی جماعات مختلف انجام میدادن، حتی مقابل پیامبر اسلام. ان هاذا الا سحر یؤثر. یعنی وقتی ولید ابن مغیره، آیات رو خواندید، سوره مبارکه مدثر، وقتی ولید ابن مغیره میخواد قرآن رو زیر سوال ببرد و آنی که متوجه میشه حقیقت محض است، میگه این سحر است. انه فکر و قدر، سه شبانه روز فکر کرد، بررسی کرد، تأمل کرد، به اینجا رسید که بگوید سحر است. ان هاذا الا سحر یؤثر، این سحری است که چنین خصوصیتی رو دارد. من لازم دیدم به اختصار فقط به دلیل سوالی هم که یکی از عزیزان بعد از بحث دیشب داشتن و در ردیف سخن من بودم و دیگه فرصت هم اجازه نداد، مختصری رو این رو توضیح بدم، بعد ادامه بحث رو معذرم بارکتون بازگو میکنم. پیامبران الهی با ساحران به لحاظ انگیزه و اندیشه و شخصیت تفاوت بنیادی در وجودشون و کاری که عرضه می کردن وجود داشت. یک، به لحاظ انگیزه. پیامبران الهی آنچرا که عمل می کردند دغدغه الهی و بشری داشتند. یعنی انبیا برای خدا سخن می گفتند، برای خدا حرکت می کردند. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. تنها موعظه‌ای که کفایت می‌کند شما را و من به شما می‌گویم آن است که برای خدا برخیزید. پیامبران الهی فصل لربک ونهر، برای خدا اقدام می‌کردند و برای نجات جامعه بشری. یعنی انگیزه پیامبران الهی انگیزه شخصی نبوده است، بلکه هدایتگری بود. پیامبران می اومدن که جامعه رو رها کنن و آزاد کنن عزیزان از یوق طاغوت ها، اسارت ها، بردگی ها، خرافات، زلالت ها، جامعه رو به یه هدایتی برسونن. دغدغه مردمی دارند. پیامبران براشون سخته. در حال و هوای پیامبر اسلام می خوانید عزیز علیه ما انتم، دردهای شما برای پیامبر دشوار است، مردم نمیتونه تحمل کنه سختی های شما را و دردهای جامعه را، تحقیرهای جامعه را، مظلومیت های جامعه را نمیتواند تحمل کند. کار پیامبران الهی این بود است که بیان جامعه را ارتقا بدن، آزاد کنن، رها کنن، رهایی و آزادگی و آزادواری رو ارزانی جامعه کنن. اما در کار ساحران چنین انگیزه ها نبوده است. انگیزه ساحران در طول تاریخ انگیزه شخصی است. رسیدن به زر است، رسیدن به زور و قدرت است. به همین خاطر به پناه صاحبان زر و زور می رفتند، با حالی که پیامبران الهی به سوی مردمان و خلق و بندگان خدا می آمدند و فناس بودند، در میان مردم بودند، از میان مردم بودند. تفاوت بنیادی بین انگیزه این دو گروه وجود داشت که تفاوت اینها رو نشان میداد و آشکار میکرد و مردم تشخیص میدادن. دوم، به لحاظ اندیشه، ماهیت آموزه های پیامبران الهی بر اساس، دقت کنید عزیزان، حقایق و واقعیت ها بود. حقیقت رو به جامعه انبیا آموزش میدادن. بالحق انزلنا و بالحق نزل، وحی الهی سراسر با حق نازل می شود. انبیاء الهی مردم رو به حقایق، اموری که بر اساس عقلانیت و حقیقت قابل لمس و فهم و درک و اثرگذاری است، در ضمن بیان واقعیات برای جامعه بازگو می کردن. اما تفاوت اساسی این است که سحر، این مقوله پلشت و پلید، در طول تاریخ با هیچ حقیقتی سر و کار ندارد. عرض کردم اینو در این حتی کتاب کوچک آیه ها جلد سومش بخش سحر من کاملا توضیح دادم. سحر مقوله ای است که با قوه‌ای کار دارد به نام وهم عزیزان. یعنی ساحران در طول تاریخ با توهم توهم مردم سر و کار داشتن، با حقایق کاری نداشتن. برای ساحر مهم نبود چه کسی، آیا در یمن امروز چه اتفاقی میافتد، آیا در عراق چه اتفاقی میافتد، در سوریه چه اتفاقی میافتد، شاخ آفریقا چه میگذرد. برای ساحران اینها مهم نیست، اینها هم دو اینی که سیرکشون به پا باشه، شوش اجرا کنه، کاری به این کارا ندارد. اینها به حقایق کاری نداشتن و ندارند، امروز هم ندارند. اینها با توهم و سرگرم کردن مردم سر و کار دارد ساحر جماعت. اینه که قرآن میگه ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر هر که باشد و هر کجا باشد روی خوش نمیبیند و صلاح و فلاح ندارد. به شکل یک قاعده کلی قرآن این رو بازگو میکند. سحر در هر زمانی محکوم بوده است، ولو در قرن 21 باشد، امروز باشد، غرب باشد، شرق باشد، مشهد مقدس باشد، هر کجا باشد، امری منحوس و پلید و حرام و ممنوع. آتش به میدان اینها دادن، آب با آسیاشان رساندن حرام، پول در این زمینه هر صرف کردن از مکاسب محرمه در اسلام حرام، کسی نمیتونه پولشو در مسیر سحر صرف کند، حرام شرعی و مبین است بودجه کردن در این مسیر. چرا؟ چون با حقایق سر و کار ندارد، با توهم سر و کار داره. با این که انسان رو از مسیر عقلانیت دور کند، پیامبران میان که عقل رو بارور کنن. امیرالمومنین خواندیم خدمت عزیزان در خطبه نهج البلاغه، خطبه نخستین که فرمود لیثیروا لهم دفاعن العقول، انبیا آمدن گنجینه عقل رو از درون جان انسان برون بکشند و بارور کنند. هر چیزی که مقابل عقل میسته خلاف خط پیامبران الهی است. سحر عقل ستیز، وهم پرور، قوه وهم و خیال توهمی رو در وجود انسان ها پرورش میده. بستن، گرفتن، باز کردن، بخت فلان اینطور شد. این بازی ها و خرافاتی که ذهن انسان رو از حقایق، واقعیت ها و عقلانیت ها، فرسنگ ها و فرسنگ دور میکنند. پس انبیا به لحاظ اندیشه متفاوت از آنیست که نام اون رو سحر میگوییم و ساحر مینامیم. سوم، به لحاظ شخصیت، انبیا شخصیت های کار کرده، ساخته شده، پرداخته شده، اون ویژگی های اخلاقی در وجودشون به اوج رسیده. نکل علا خلق عظیم، دارای خلق عظیم، اخلاق شایسته، عاری از هر نقطه ضعف اخلاقی، اجتماعی، سیاسی. اما ساحران جماعتی که خوشنامی در کار اونها چندان معنا ندارد. خب این رو جامعه متوجه می شدن، می خواد عصر موسی باشد یا عصر امروز ما و شما باشد. پس بنابراین اتهام رو زدن، هم اتهام کارگر نمی افتد و خودشون هم می دونن. لذا فرمود و جهدوا بها، اینها انکار کردن معجزات موسی را. ولی و استیقنت ها انفسهم، دیشب این ماند، استیقنه از ماده یقین میاد، یقین اون اوج باور درست، آن میره به باب استفعال. باب استفعال، زیادت المبانی تدل على کثرت المعانی، خرجه میره به باب استفعال، میشه چی؟ میشه استخرجه. وقتی شما میخواد یه نمیدن مو رو بکشید از یه جای ماستی، اینو خرجه، خارجش میکنید. اما اگر خواستید از 4000 متر زیر زمین نفت رو بیرون بیارید، گاز رو بیرون بیارید، اینجا چیه؟ اینجا استخرجه. این خروج نیست، استخراج است. اخراج نیست، استخراج است. خود این وزن سنگین کلمه زیادی رو میرساند. یقین وقتی به استیقنه شد، یعنی خیلی هم یقین داشتن به کار موسی و به حقانیت اون. و استیقنت ها انفسهم، به یقین کامل رسیدن که درست از کار موسی، اما انکار کردن. اشاره کردم خدمت عزیزان میتواند انسان به یقین برسد اما ایمان نیارد. چرا؟ چون ایمان ارادی است، یقین غیر ارادیه. یه مطلعی برای انسان پیش میاد، دیگه نمیتونه انکارش کنه. لال شدم، کور شدم، کر شدم، مصفاهی میکنم، لیک محال است که من خر شدم. یا انسان میفهمه یا نمیفهمه، فهم یا میاد برای ما یا نمیاد. حالا این فهم وقتی میخواد بدل به ایمان بشه ارادیه، یا ایمان میاریم یا ایمان نمیاریم. حالا اگر ایمان آوردیم، باز به اراده عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم. این درد بی درمان جماعتی است که ایمان دارن، باورم کردن، اما عمل نمی کنن، چون اراده ندارن، اراده در عمل ندارن. ارادمون ضعیفه که ما اهل عمل نیستیم، توجه فرمودید؟ فرمود و جهدوا بها و استیقنتا انفسهم. چرا حالا اینها انکار کردند، جهد کردند با تمام این که دانستند موسی حق است، معجزات او صریح و روشن، مانند همه گردن کلفتای تاریخ، مانند تمام ظالمان و سلطه‌گران طول تاریخ، دردشون یه چیز ظلمن و علوا، به دو انگیزه، یک ظلم، این که میخواستن ظلم، اون به اصطلاح چیرگی و چنگال و طغیان خودشون رو بر سر انسانها حفظ کنن. فرعون میداند اگر بپذیرد موسی را دیگه فرعون نخواهد بود. در لابلای گفتگوهایی که موسی با فرعون داشتن، یه جایی وقتی فرعون میخواست اینا رو مسخره کنه، میگه چیه نه نازان لساهران، اینها ساهران فرعون، بعد گفت و در ادامه میکرد و قومهما لنا عابدون، قوم این موسی و هارون برده ماند، اینها از اصالت مصری هم برخوردار نیستند، اینها خارجی هن، بیگانه هن، اتباع بیگانه هن، دینها کسی نیستند، عددی نیستند، دینها فرصتیست که ما بر 600 هزار بنی اسرائیلی سلطه داریم. اگر ما بپذیریم موسی را یعنی چی؟ یعنی فاتحه تمام اقتدار و قدرت ما خوانده شده است، از بین رفته کارمون. این نکته مهمی بوده است در طول تاریخ عزیزان. اگر نمرودها، اگر سلطه‌گران بپذیرند قومت رسا و بلند حقیقت رو، بود مقابلش کرنش کنند، تسلیم بشن، دیگه اون آقایی و سطوت قبلی رو، ریاست قبلی رو، کرسی‌های قبلی براشون نمیمانند. بنابراین نمیپذیرند. جهدوا بها و استیقنتا انفسهم ظلمن. مریض عشق اگر صد بود، علاج یکیست. این حرفی است که امروز هم هست، دیروز هم بوده است، فردا هم خواهد بود. دوم و علو، علو سرکشی، استکبار. این عاملی بود که نمیپذیرفتن. اگر به ساده تر بیان ساده تر از کنم، این که نمیخواستن بپذیرن کسی بالاتر از اینها باشد، موسی ولی اینها باشد، نبی خدا باشد، امر امر موسی باشد، نهی نهی موسی باشد، به شانه فرعون نمی گنجد. این که در بعض از آیات می خوانیم من کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجارتا من السما، بعضی از این تاقیان مستکبر می گفتن این حق درست، اما اگر حقه سنگی از آسمان بیاد تو سرمون بخوریم بمیریم، اما گردن فرود نگریم مقابل این، سرم بشکن نرخم نشکن، همون ضرب المثل عامیانه‌ای که قدیمی‌ها کوچه بازاری میگفتن. این استکبار عزیزان که انسان نمیتونه بپذیره تفوق کسی رو بر خودش، همون خوی روز اول ابلیس است که اسجدو سجده نکرد، نتونست بپذیره. این علتی است که موسی و موسی‌ها در طول تاریخ پذیرفته نمیشن برای جماعتی، چون نمیتونن قبول کنن. پایان اعراض دیشب عرض کردم عزیزان، ببینید این نکته در سطح کلان اون میشه تقابل موسی و فرعون، ارباب حقیقت و فضیلت و صاحبان قدرت و سلطه، اما اینکه خردش کنید، این ریزش کنید، در درون تک تک ما انسان ها ممکنه یه فرعونی باشه که میل به ظلم و علو کنه، اینه باید خیلی مراقب باشیم. همونطور که در درون تک تک ما ممکن است موسایی باشد و هست، در درون ما فرعونی است که به ظلم و علو میل می کند. لذا حق رو می بینیم در این گفتگو و گفتمان داره طرف مقابل ما حق رو میگه، یقین پیدا می کنیم به مطلبش، اما چانه زنی می کنیم، نمی پذیریم، شانه خالی می کنیم، در میریم از پذیرفتنش. نهایت چی میگه؟ خب منم که از اول همین رو می خواستم بگم. نهایتش اینو میگه، یعنی نمی پذیرد باز هم محکومیت خودش رو، نمیپذیرد حقانیت طرف مقابلش رو. و جهدوا بها و استیقنتا انفسهم ظلما و علوا. چرا؟ به خاطر خود شیفتگی، به خاطر خود پرستی، به خاطر خود خواهی. نمیخواد بپذیرد که سخنی، نظری، فکری، عقیدهی، جماعتی برتر از او میاندیشن، فکر میکنن، نظر میدن، نمیتواند قبول کن. نتیجه این تأثیر پذیری از علو، استکبار و ظلم در وجود انسان‌ها چیست؟ فنظر کیف کان عاقبت مفسدین. انسان اگر اسیر سرپنجه ظلم و استکبار و لب شد، نتیجه اون فساد در وجود او و تباهی است و پایان تباهی و فساد و مفسد بودن هم سنت الهی آن است که نابودی و از بیان رفتن و ویرانی است. لذا پیامبر فنظر، بررسی کن ببین، مطالعه کن بنگر، کیفه کان عاقبت مفسدین. یه خطابی است از سوی حق، فنظر. خطاب به کیست؟ ابتداعا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اونگاه به تک تک مخاطبان قرآن در طول تاریخ. عزیزان، بالاخره قصه این است، اگر آدمی میل به ظلم کند در وجود خودش، ظلم کنترل نشه در وجود انسان، به علو و استکبار، به چنگال گر گرفته نشه، به اختیار در نیاد، انسان به فساد کشیده میشه، فاسد میشه، بعد مفسد میشه، بعد هم پایان او معلوم است به سنت الهی که هیچ فسادی و تباهی در این عالم پایان خوش ندارد. این قانون الهی، سنت الهی است. فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. این پایان حکایت اول از پنج حکایتی که خداوند در اینجا مطرح کرد. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. از اینجا وارد حکایت دوم و سوم میشیم خدمت دوستان. قطعا ما دادیم به داوود و سلیمان علم را، و این دو گفتند الحمدلله الذی فضلنا. خب حالا اجازه فرمود بگم قسمت اول رو تا به بخش دوم آیه برسیم انشاءالله. دو نامی که از اینجا بعد مطرح میشود نامهای ویژه‌ای هستند، و علتی هم که خداوند اینها رو مطرح میکند در یه آیات مفصل مطرح میشه. اگر 7 آیه ما در مورد موسی داشتیم، 8 آیه داشتیم، اما از اینجا بعد ما قریب 40 آیه خواهیم گفت، 35 آیه، 35، 6 آیه در مورد این پدر و پسر مطرح میشه. همونطور که در مورد موسی یک کلمه عرض کردم، موسی نقطه عطف در نبوت، این دو نامی که مطرح میشه نقطه عطفن در نبوت و در تاریخ بنی اسرائیل. تورات رو که نگاه میکنی، تورات موجود رو، یه بخشی داره که عنوان این باب و این بخش، باب و بخش شاهان است، یعنی پادشاهان رو مطرح میکند. البته سه نام مطرح میشه در اونجا، یکی شاول یا همون تالوت قرآن است، بعد هم داوود و دیوید است، و اونگاه سلیمان. این سه مطرح میشه. این دو نامی که اینجا قرآن مطرح میکند، داوود و سلیمان، در نزد یهودیان از شاهان بنی اسرائیلند، یعنی اینها رو مقام سلطنت رو بیشتر در مورد اینها چسبیده است به اصطلاح به دل بنی اسرائیل. حالا علتش رو عرض میکنم، و ویژگی های خاصی پیرامون این دو میگن که مغایرات و تفاوت های زیادی در یه قسمت هایی با تورات دارد. خانومیست، این اومده است رفته 50 سال کار کرده در زبان و ادبیات عرب، فرانسویست، دنیز ماسون، مراکش بوده عمده این ایام رو، رفته در یک کشور عربی جدای از همه تعلقات فرانسوی خودش کار کرده است. بالاخره حالا انگیزه ها رو من نمیدانم، قطعا انشاءالله انگیزه های خیر بوده است، اما یکی از کارهایی که انجام داده است قرآن و کتاب مقدس، متون مقدسه. اومده بین معارف، تاریخ و پاره از خصوصیات، احکام نه، بسیاری از خصوصیات مشترک بین عهدین، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، مجموعه متون یهودی و مسیحی و قرآن، یه مطالعه تطبیقی و پارالل کرده. دو جلد این کتاب چاپ شده، ترجمه فارسی داره، الان در اختیار است، میتونید مراجعه بکنید. میرسد به بخش داوود و سلیمان. تفاوت‌ها رو خانم دنیز ماسون اونجا کاملا مشخص میکنه که بین گزارش قرآن و گزارش تورات و کتب عهدین در مورد داوود و سلیمان و قرآن و اونها چه تفاوت‌هایی وجود دارد. الان میخونیم شخصیت این مردان بزرگ را. بله، در تورات هم عظمت اینها گفته شده است، اما چهره از اینها نشان داده میشه که جای سوال و چرایی این خیلی سوال برانگیزه، و اون این است که میبینید یه نقاط ضعفی گفته میشه که از انسان عادی نمیتونید بپذیرید، شما چه رسد به یه شخصیتی که مقام نبوت و رسالت میخواد داشته باشد. یعنی کار به اونجا میشود که صراحتاً در متن تورات، تورات موجود امروز، تورات موجود امروز، تورات معرف در تاریخ نبوت، اینها کی نوشته شده؟ بعد از موسی است. اینها کی نوشته شده؟ زمانش کیه؟ میخوانید که داوود هنگامی که رسید به قدرت و سلطنت، من ناچار متاسفانه مایل نیستم اما میخوام بگم که تفاوت نقل تورات و این کتب باقی ماندهی که بعضا در قسمت هایی دارای تحریفه با قرآن کریم ملتفت باشند عزیزان و توجه به اون بفرمایید. بالاخره داوود یه وقتی که بالای بام کفترهای خودش رو هوا میکرد، مشخص میشه که یکی از کارهای جناب داوود کفتربازی هم بوده است. وقتی این کار رو انجام میداد، از اون بالا حیات منزل سردار بزرگش اوریا رو دید و بعد همسر اوریا آبتنی میکرد. داوود گرفتار شد، اوریا رو به سرحد داد، به یکی از نبردهای مهم فرستاد که قطعا از این نبرد باز نمیگشت، کشته شد و همسر او را به زنی گرفت. همسر او را به همسری گرفت بعد از کشته شدن اوریا. و خداوند از او چندین فرزند داد که فرزند دوم او سلیمان بود. فرزند دوم او سلیمان بود. این میشه تاریخچه شاه داوود و شاه سلیمانی که تورات بازگو میکنه در بخش شاهان بعد از تالوت و شاول. اینها را مطرح میکنه که الان موجود است. اتفاقا خب بالاخره حالا همچین زمینه ازدواجی که باشد در انتظار یه مشکلات بعدی هم خواهیم بود. سلیمان هم گرفتار چنین چیزی شد بعد در قسمت‌های نیمی از عمر به اون طرف. دل به دخترکی داد و اون دخترک هم شرط کرد زمانی کام به تو میدهم که تو چه بکنی؟ دست از ایمان برداری. و سلیمان هم به خاطر وصال این دختر دست از ایمان برداشت. دست از ایمان برداشت، شد شیخ سنان. و اون کارت که در ادبیات فارسی داریم این رو دوستان آشنا هستن بعضن. کار به اونجا کشید که چنین و ما کفر از سلیمان ولاک قرآن آیه 102 سوره مبارکه بقره علی ملک سلیمان و ما کفر از سلیمان ولاک نشیاطین کفر و یعلمون الناس السحر. پرده رو باز میکنه، قرآن رازهای این ماجرا رو مطرح میکنه. در جلد سوم مشکات مفصل من نوشتم این آیه رو، توضیح دادم و پیچیدگی های این آیه رو بازگو کردم خدمت عزیزان مشخص و مطرح. خب حالا بیاید مراجعه کنید به قرآن، شخصیت این دو بزرگوار را ببینیم. و البته من قبل زیر بگم چرایی این نکته رو بگم خدمتون، چرا این حرفا رو برای این پدر و پسر زدن؟ به دلیل این که نقطه تلاقی ابتدایین در تاریخ نبوت، جایی که به اصطلاح امروزین فاش عرض میکنم خدمت عزیزان روشن بصری، جایی که سیاست و دیانت با هم تلفیق میشه، این دو هم در تاریخ نبوت. یعنی اولین جاییست که انبیا میشن ملوک، ملوک میشن پیامبران. در میان بنی اسرائیل این دو تیره جدا بود، تقسیم شده بود. شاهان کار خودشون میکردن، قیصر کار خودش میکرد، مسیح کار خودش، شاهان کار خودشون میکردن، احبار و رهبان کار خودشون رو. اینها جدای از هم بود، تفکیک شده بود. اما خداوند سبحان یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق. داوود این پیامبر الهی میشه حاکم و خلیفه از سوی خداوند سبحان و پادشاه میشه، قدرت پیدا میکند. یعنی میشه تلاقی سیاست و دیانت. این قابل تحمل نبود برای بنی اسرائیل. میخواستن خدشه‌دار کنن شخصیت داوود را و شخصیت سلیمان رو. کی؟ اونهایی که اون به اصطلاح تیره روحانیت رو داشتن و نمیخواستن که به اصطلاح این وضعیتشون تلاقی پیدا کنه با سیاسیون و به نوعی یک همگرایی داشته باشن. میخواستن اون حالت خودشون رو، توفق خودشون رو، برتری خودشون رو داشته باشن. و در این حال نکته دوم این که اگر کسی حاکمیت تشکیل داد، خوب یا بد، هر درجه ای از حاکمیت داشته باشه، نه اصلا فراتر عرض میکنم خدمت دوستان، حکومت حکومت عدل علوی باشد به تمام معنا. السنت الناس لا تزبت و رز الناس لا تملک. هیچ کی تو حکومتش نمیتونه رضای همه مردم رو به دست بیاره. در طول تاریخ کسی به دست نیاورده است. امیدواریم روزی برسد که طلعت تابناک مهدوی عالم وجود رو منشرق و روشن کند و کسی برسد که عین معلف و شمل صلاح و رضا. آقایی بیاید که او میتواند رضایت و صلاحیت مردم رو یک جا جمع کنه. اما هر حکومت عادلی هم که باشه مخالف داره. یه چیزهای مردم خواسته های به حق یا ناحقی از حاکمیت دارن. حاکمیت هم خواسته هایی رو جواب میده، خواسته رو جواب نمیده. خب گروهی مخالف، گروهی موافق، گروهی راضی، گروهی ناراضی. این ماهیت و مزاج هر حاکمیت و حکومتی است. در دستگاه حاکمیت داوود و سلیمان طبیعی است چیزی به نام رانت خاری وجود ندارد. منافع جماعتی تعطیل شد. پاره از احبار و رهبان دیگه امتیازات قبلی ندارند. الان میدونید در نظام حاکم سعودی و سلاطین شیوخ سعودی بخش دستگاه روحانیتشون یعنی دستگاه شرعیشون در درآمدهای نفت از ابتدا تقسیم شده است. چه درصد قابل توجهی باید به شیوخ سعودی داده بشه، باید به دستگاه شرعیشون داده بشه که اینطور پشت هم باشن. هر قتلی رو، هر تجاوزی، هر جنایتی رو که میخوان اونا بهش مشروعیت بدن و به تیغ اینها اجرا کنند. کاملا حساب شده از روز اول با هم تلفیق شدند. یعنی محمد ابن عبدالوهاب از ابتدای تشکیل وهابیت با خاندان سعود تلاقیشون به خاطر همین بود که اون بود شرعی رو بگیرد، اون بود شمشیر و سیف و قدرت رو بگیرد، با هم تلاقی کنن، تقسیم کنن. تا الان هم دارن تقسیم میکنن با هم. در دستگاه داوود و سلیمان چنین تقسیم هایی وجود نداشت. اینا نمیپذیرفتند. لذا اوج مخالفت ها، اوج نق زدن ها، نقد کردن ها، اتهام زدن ها دیگه بالا گرفت. این چیزی بود که منعکس شد در سیر تاریخ بنی اسرائیل و دیده میشه. این صفحه به صفحه در سیر تاریخ خود رو نشان داد. حالا ببینید قرآن چه تعبیری داره. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. من همینجا عرض کنم قبل از اینکه ورود کنیم به این ماجرا دقیق تر، کل این قسمت ها رو در طی شب های مفصلی که خواهیم گفت یه نماد بسیار زیباست در قرآن برای نشان دادن یه حاکمیت الهی عزیزان، برای نشان دادن یه حکومتی که المؤید و به تأیید الله، به تأیید الهی. میدونید لقب سلیمان رو گاه چی میگید؟ حشمت الله. حشمت او از خداست. یه اقتدار الهی چگونه عمل میکند، با چه خصوصیات و ویژگی هایی، دیگه لابلای این آموزه های سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی موج میزنه که امیدوارم خداوند توفیق بده که بتوانیم اینها رو استخراج کنیم، به جا استفاده کنیم که غرض همین مطالب است در قرآن کریم. ما تاریخ داوود و سلیمان رو در قرآن نمیجوییم، اونها رو خواستیم میریم تو تاریخ میخونیم. فرمود ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. ما دادیم به داوود و سلیمان علم. آتینا، ببینید وقتی چیزی رو به کسی میدهند دو فعل به کار برده میشه. گاهی از عطا استفاده میکنیم و اعطا، انا اعطینا کل کوثر. گاهی نه، ایتاه، لقد آتینا که سبع من المثانی. گاه با عین و تا، گاهی با الف همزه و ته دو نقطه. هنگامی که با عین و تا گفته میشه عطیه و اعطا، جاییست که چیزی رو میدن مال خود یک کس. مال خودته، میتونی اختیارش دست توست، به دیگران بدی ندی، به دیگران بهره بدی یا ندی. اما ایتا وقتی گفته میشه با همزه و علف و تید و نقطه، نه، یه چیزیست که به کسی میدن اما استفاده و بهره برداری اون میتواند از آن همه باشد. خداوند میگه ولقد آتینا سبع من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر ما به تو سبع مثانی و قرآن عظیم دادیم. سبع مثانی چیست؟ سوره مبارکه حمد. قرآن عظیمم که قرآن عظیم چرا جدا شد؟ چون حمد معادل با قرآن قرار داده میشه. عظمت این سوره این چنین اقتضا میکنند. ما این رو به تو دادیم. خب حالا قرآن مال پیامبره؟ نه، خودن لناس هست، استفاده مال همه مردم است. پیامبر میگیرد، شرحش میکند، تبیینش میکند برای مردم، اما عمومیت استفاده دارد. ولی انا اعطینا کل کوثر، کوثر از آن پیامبر است، خصوصا با اون تعریفی که هر کرا پیامبر بخواهد به کوثر اجازه ورود میدهد، هر کرا بخواهد اجازه نمیدهد. در روایات داریم از لا ادعن الحوز، گروهی رو پیامبر تردشون میکنه و اجازه نمیده بهرمند از کوثر او در قیامت باشد. پس اعطا. اینجا فرمود لقد آتینا داوود و سلیمان. ما به داوود و سلیمان علم دادیم با الف و تی دو نقطه، یعنی دادیم به اینها علم رو، اما فائده این علم و اثر این علم مال کیه؟ مال بشریت است. که اصلا ماهیتاً علم این، عزیزان خوب دقت کنید، اینه که در باب علم با همه شرافتی که الان هم عرض میکنم خدمت دوستان که اولین ویژگی که در مورد این دو مرد الهی خداوند مطرح میکنه بحث علمه، نه چیزی دیگه شون. اولین نکته‌ای که خدا در مورد آدم مطرح میکنه چیست؟ و علم آدم اسماء کلها، علمه، مقام علم و آموزش علمه. اما خاطرتون باشه علم وقتی اثر دارد که انتفاع داشته باشه. علمی که حبس بشه تو سینه فایده ندارد. ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموها وسوسه فکرکم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی نشأة الاخرى نصیب فاغسلوا یا قوم لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. اون علمی که تو این سینه باشه ها مؤثر نباشه به درد جامعه نخورد فایده ای ندارد. به همین خاطر تو روایات دینی میگیم عالم ینتفع الناس به علمه خیر من سبعین الف عابد. یه عالمی که مردم از علمش استفاده کنن از 70,000 عابد فضیلت و جایگاه بالاتری دارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. علم باید به درد مردم بخوره. علم نمیتواند انحصاری باشد. با علم نمیتوان سیاست انحصارگرایی. علم رو نمیتوان دکانی برای فرد قرار داد، بلکه باید اگر علمیست جامعه و مردم انتفاع از اون علم و دانش ببرند. لذا همیشه در مورد علم ایتا میاد، این فعل به کار برده میشه. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. یه ویژگی دیگه هم تو ایتا هست. نوعا ایتا در جایی و پرداختی گفته میشه استحقاق بوده دیگه، حسب استحقاق این امر انجام میشه. بهترین نمونه ای که سریعا میتونید بفرمایید در کجاست؟ خوندیم شبهای اول. مؤمنین چه کسانی هند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. یؤتون از چه ماده میاد؟ از همین عطا و ایتا میاد. پرداخت زکات رو میگیم ایتا. چرا؟ این با همون الف و تای دو نقطه به کار برده میشه، چون بالاخره اون کسانی که گیرنده زکاتن باید چی داشته باشن؟ استحقاق داشته باشن. منم که دارم میدم حسب وظیفم دارم میدم، بخشش نمی کنم، یه هدیه ای نمیدم، بلکه دارم میدم به اون استحقاق هست. نوعا این فعل در این موارد به کار برده میشه. فرمود لقد آتینا داوود و سلیمان علما. یک این که خداوند به اینها علم داد اما اختصاص به اینها ندارد، میداد که اینها دستشون رو بر بشریت باز کنن. دو، مشخص میشه داوود و سلیمان به مقامی و مرتبه از استحقاق رسیدند که خداوند جانشون رو به نور الهی منور میکند، که باز هم این نکته رو باید بیشتر بگم، میگم در ادامه. خب داوود و سلیمان، استحضار دارید که زبان عربی و زبان عبرانی و زبان سوریانی اینها زیر مجموعه یه رشته زبان بالاترن. یعنی اگر دقیق تر بگیم یه رشته زبان ایست از کنارهای دانوب تا انتهای سن میره تا انتهای شبه جزیره دکن. این به اصطلاح رشته زبانی است که هندو اروپایی نامیده میشده است در زبان شناسی. انتهای اون سانسکریته، وسط این شما گجراتی رو دارید، این طرفتر میاید پهلوی رو دارید، پارتی رو دارید، میاید به قسمت‌های به اصطلاح بین النهرین و این قسمت‌ها که میرسید زبان‌های سامی و آرامی را دارید. زبان‌های سامی آرامی که از مجموعه اینها عربی است، عبرانی است، سوریانی است. ریشه زبان، ریشه اشتقاق اولیه زبان عربی و عبری یکیه. به همین خاطر در خیلی از کلمات و اصطلاحات با هم مشترک ریشه‌هاشون به جا برمیگرده. کلمه داوود، دیوید معنای خودش رو دارد و سلیمان در عبرانی، اما جالب اینه که در عربی معنای نزدیک به اون داره. و چه زیبا این که سوال شد از این روایت رو وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق. سوال میکنن که آقای داوود سلیمان، بعد میخوان ازت بگن نقل میکنه از سلیمان و غیره که داوود چرا داوود گفته شد. خیلی زیباست، یعنی داوود گفته شد لعنه داوا جرحه به ودن، چون داوود، ترجمه اول لغت نگاه کنید، چون داوود جراحتش رو با محبت و ود و عشق درمان کرد. این کدوم جراحت؟ این اون داغی است که بر دل انسان در فراق است. این جراحت فراق، این درد فراق از خداست. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم منز درد اشتیاق. داوود به مرتبه رسید که تمام محبت‌های غیر خدایی رو از دلش برد و درد درونی خودش رو و جراحت این دل افکار جدایی از محبوب و معشوق رو با درد عشق، با داروی عشق الهی درمان کرد و وجود خودش رو بالا کشید. داوا جرحه به بدن، یعنی تمام وجود او مملو از عشق و شور خداوندی شد. سلیمان هم ریشه عبری رو که نگاه میکنیم به عربی به یه جا برمیگرد، همان میشود که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فردای قیامت کسی سودی نمیبرد از این مال و فرزند مگر آن که با جان سلیم به قیامت پا بگذارد. همون سلیمه، یعنی سلیمان هم از سلم و سلامت و عافیت می آید. کسی که توانست تسلیم خدا شود و وجود خودش رو به امنیت و عافیت الهی متصل کند. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، کلمه علما اینجا نکره میاد، نه لقد آتینا داوود و سلیمان العلم، الف لام نداره. این تنوینی که داره خب طبعا دیگه به ذهن میاد تنوین تنکیر تعظیمه، گاهی تنوین میاد به تحقیر. او کلذی مر علی قریتن، آیه 259 سوره مبارکه بقره، ماجرای اون کسی که بر یک جای دهی روستایی میگذشت، بعد دید مردم افتادن گفت که اینا رو زنده میکنه فلان، میخونید دیگه، خوندید ماجرای عزیر از را قریتن، اسمش مهم نیست، قریتن اون تنوینش برای تحقیره، یعنی چیزی مهم نیست. اما گاهی تنوین برای چیه؟ رأیت رجلا، دیدم مردی را، و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، آمد مردی. این کلمه رجلون تنوینش یعنی مرد، چه مرد؟ مردی که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، مردی با تمام ویژگی‌های مردانگی و فتوت و مروت و جوان مردی. این میشه رجلون. دادیم به داوود و سلیمان علمن، چه علمی؟ این علم دیگه از اون علومی نیست که رفتیم آقا دبستان و دبیرستان و دانشگاه و تحصیلات تکمیلی و بعد گفتند آقای دکتر و پروفسور و فلان و چی و چی، رفتیم به مدرسه و نمیدانم مقدمات و سطح و خارج و بعد گفتند حضرت آیت الله و حجت الاسلام و آیت الله و آیت الله چی و؟ نه، این از اون علوم نیست، این علم دیگریست. علمن این از اون علومیست که العلم نورن یغزفه الله فی قلب من یشا، این نوریست، علمیست که شعاع این علم همه چیز رو روشن میکند. عزیزان این علمیست که علم تمیزه، علم تشخیص. انت تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، با این میشه همه چیز رو دید، تشخیص داد. این علمی نیست که این چشم و این گوش رو باز کند، چشم دل و گوش جان رو باز میکند برای مثل داوود و سلیمان. اون علمی است که اتقوا الله و یعلمکم الله، اون علمی است که همراه با چیز، اگر متقی باشید خدا معلم شماست. اگر خداوند علمی رو آموزش میده دیگه این رموز علم ادریسی بود، ذوقی نه تدریسی، یا فراتر بگیم بشوی اوراق اگر همدرس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. علم این علم ناب به الهی است، علمی است که سراسر نوره. و همینجا عرض میکنم این اختصاصی پیامبران نداره عزیزان، الان آیاتی که من خوندم مال من و شماست. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، مسلمون ها اگر به محض تقوا برسید خدا بهتون فرقان میده، علمی میده که تمیز و تشخیص میدید، هیچگاه تو هیچی تو مسئله نمونید در تمیز و تشخیص، در تصمیم گیری و قوت و انتخاب. این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، مال پیامبران که نیست، مال من و شماست. تقوا داشته باشید، خدا معلمتون میشه. الهی وقتش این شب هاست، گدایی کردنش مال این شب هاست عزیزان، مال این شب هاست، مال دم افطارتونه، مال دمدم سحر هاست، نجبه های سحره. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدایا تو اشراق میکنی نور رو به دل بندگانت، حتی عرفوک و وحدوک. چیزی نگذشتیم از ماجرای موسی، همونجا گفتیم خدمت از این اشارتی، وقتی ساحران فرعون با موسی برخورد کردن کی بودن؟ همون ساحرانی که الان به لحاظ اندیشه و انگیزه و شخصیت توصیفشون کردیم، اما مقابل موسی قرار گرفتن. چقدر این صحنه هم‌آور طول کشید؟ نیم ساعت؟ یه ساعت؟ بعد مطالبش رو نگاه کنید، مطالبی میگن که از زبان نابترین پیامبران الهی باید شنید. اینا چی شدن که به اصطلاح امروزی‌ها یه مرتبه آپگرید شدن؟ یه متاسیونی تو اینها ایجاد شد. چه نوری خدا به قلب اینها داد؟ چه کردن؟ پا رو چی گذاشتند اینها؟ و همین میشه عزیزان، اگر به اون خلوص و تقوا انسان برسد، خدا داری چای علم رو به جان و دل انسان باز میکنه. یعزفه الله، خدا اینو میندازه، اینو فرو میبره تو جان. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، خب خدا من علم عظیمی به اینها داده است. اما و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. حالا کم کم متوجه میشین چرا خدا این علم عظیم رو به اینها داده است. با اون آتینا اشاره کردن، اینها گفتن پدر و پسر الحمد لله الذي فضلنا. داوود و سلیمان خیلی کار کردن با نفس خودشون. خداوند عظمت علمی به اینها داده است، اما اینها وقتی نگاه میکنن میگن خدایا میدانیم ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. انا فقیر و فی قنا، خدایا من تو ادعای قنام فقیرم. انا الجاهل و فی علمه، خدایا من اگر ادعای علمم منو بگیره میدونم جاهلم، هیچی ندارم. این زبان اولیاء خداست. وقتی به جایی میرسن، به رتبه میرسن، چون ببینید مشکلی نیست متاسفانه این رو، چون تو همین علوم ظاهری خودمون، کوچه بازاری خودمون، همین علومی که اسمش رو علم میذاریم تو مدرسه ها و دانشکده هامون، این رو میبینیم دیگه. گروهی متاسفانه که نپخته و نسخته به مرتبه ای از علم به لحاظ اعتبارات اجتماعی امروزی اینمون میرسن، این فیس و افاده اینها رو به تعبیر عرفی عامیانه واجه رو گفتم، و اون قیافه و نخوت علمیشون رو با چی میشه خرید و جمع کرد؟ بعد یه رتبه یه چیزی تو فلان کس میگیره، تو فلان دانشگاه نمیدونم چهار تا مقاله فلان داره، موقعیتی داره، دانشجوش رو عذرخواهی میکنم آدم حساب نمیکنه که. میبینید یه رفتارهایی میکنن که انسان متعجبانه فقط باید تماشا کنه. ارزی ندارم به اساتید شایسته کار کرده این که خدای توانشون و قوتشون بدهد و نمونه انگاه لذت میبره انسان از هرچ اوج علمیشون بیاد بالا میرید بال پایین تر میاد. اینا رسیدن به یه حقیقت هایی، اما خیلی های نخوت علمی دارن که انسان اصلا منزجر میشه از علمشون و شخصیتشون. مردم رو گاه عوام کل انعام میدانند، گمان میکنن که از دماغ فیل خودشون افتادن، چیزی بلد شدن و یاد گرفتن. این نخوت های علمایی خیلی آزاردهنده است، به دلیل اینکه این علمی که اومده متاسفانه این ظرف مستعد این مظروف نبوده، کار نشده. اون علمی که خداوند میدهد اینطور نیست. علم الهی زمینه لازم میخواد، باید کار شده باشه، باید که صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. باید فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه علمن حکمن و علما. میگه 40 سال کار کردیم، خدا میگه 40 سال کار کردیم باش، حالا بهش علم دادیم. علم وقتی خدا میداد که این وجود دیگه آماده این نعمت الهی باشد. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینه وقتی این علم داده میشه، این صاحب علم خودش رو فقیرترین، مستحقترین، محتاجترین افراد در پیشگاه خدا میداند. من یه جمله میگم، یعنی هیچی مستقلن برای خودش قائل نیست. وقتی این جمله رو گفتم، اگر لذت بندگی رو عزیزان بخوایم بچشیم، وقتی میچشیم که هیچ استقلال شخصیتی برای خودمون قائل نباشیم، نه تو علممون، نه تو فضلمون، نه تو قوتمون، نه تو موقعیت اجتماعیمون، یعنی بدونیم هر چه داریم از صفر تا زد، از بی خوبان همه یک جا، الهی ما به نام نعمت فمج، خدای همه چی هست. اگر لحظه اراده کنی از این صندلی که حقیر فقیر سراپا تقصیر نشسته است و یه ساعت قریب یه ساعت داره وقت شما رو 50 دقیقه وقت شما رو داره میگیره، نمیتونه از این صندلی بلند شه. بالاخره تو همین دانشگاه مشهد بوده، وقتی که اون استاد در کلاس مشغول درس گفتن، یه مرتبه گچ رو انداخی طوری کرده بردن بزرگوار را خواباندن، 6 ماه بعدم جنازه شو تشییع کردن دانشگاهی های این شهر، 50 سال قبل، 45 سال قبل، بعضی خاطرشون شاید باشه. این میشه، چه میدانیم؟ اگر حفظ الهی نباشد، اگر نگاهبانی او نباشد و نگاهداری او نباشد، علممون، فضلمون، قدرتمون، مالمون، همه چی، همه چی، فالله خیرون حافظان و هو ارحم الراحمین. وقتی انسان به جایی میرسد که همه چیز خودش رو، نعمتهای الهی رو فاش میبیند و اقرار میکند، این میشه ولا ان شکرتم لزیدن نکم ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، خدا میده. و قال الحمدلله الذی فضلنا، این پدر و پسر گفتن حمد از ما نیست، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، حمد از آن خداییست که فضلنا، او ما را فضیلت داده است. ما خودمون چیزی نداریم، ادعایی هم نداریم. بارها وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی این جملات رو بر زبان جاری میکردن برای معرفی خودشون، انا سید ولد آدم، من آقای فرزندان آدمم. لذا فریعن به دنبالش میکنم بلا فخر، هیچ فخری ندارم بر این، نمیگم که افتخار کنم، انا اول من اخذ باللواء یوم القیامه، من اولین کسی هستم که لوای توحید رو دستش میگیره فردای قیامت، من رمان بهش رو میبرم به تعبیر ما، بلا فخره. اینو برای فخر نمیگم اصلا، چون هر کس از خداست، تمام نعمت ها از او، کل نعمت من الله، جایی نیست که من. ببینید این راز موفقیت خیلی از انسان های بزرگیه که خیلی کار کردن انصافن. انسان وقتی نزدیکشون میشه، عمرشون نگاه میکنه، شخصیتشون نگاه میکنه، متعجب میشه واقعا. آمینه هیچ ادعایی ندارن، هیچ اصلا حرفی ندارن، اصلا کسی از فردا اینا رو عددی حساب نکنه تو این جامعه، تو کره زمین فرقی براشون نمیکنه اصلا. چرا؟ به دلیل این که اون چرا دارن مثقال ذره اون رو از خودشون نمیدانن. میدونن خداوند خواسته است، داده است، نخواهد نمیدهد، بخواهد واپس میگیرد. هیچ باکی ندارند اصلا، تسلیمن، خالی شدن از این اعتبارات و از این مسائل این چنینی. الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. ببینید چرا خدا بند نایت میکنه، موج میزنه تو سخنشون. اول میگن الحمدلله، ستایش از خداست، چیزی خودمون نداریم، اگر فضلیست از خداست. بعد هم با احتیاط، خدا خیلی بهشون چیزی داده، میگن علا کثیر من عباده المؤمنین، خدا ما رو بر خیلی از بنده های مؤمنش فضیلت داده، نمیگن علا جمیع عباده المؤمنین. یعنی باز همونجا هم که دارن لطف خدا رو میگن، باز با احتیاط صحبت میکنن، همونجا هم باز لحن سخنشون توش چیزی نیست که احساس یه برتری باشه، نه، خدا خیلی بندگان شایسته تر از ما دارد. فوق و کل ذی علم علیم، بالای هر علمی علم نیست، بالا دست هر صاحب علم فضلی فضل نیست. میدونیم خدا خیلی لطف کرده است، اما خدا بندگان فاضل تر، عالم تر، آگاه تر، متقی تر، برجسته تر از ما هم دارد و ما خوشحالیم از این نکته. یه دوست عزیز نوجوانی از شیراز یه سوالی رو از من کرده تو ایمیل ها پریروز، خاطرم هست که من این همکلاسی مرز به خدمتونم، وقتی کمی موفق تره مثلا توی مثال این چینی من لجم میگیره که این چرا اینطوری مثلا. خب اینو با زبان خود اون دوست عزیزم براش جواب نوشتم، من فرستادم براش و قصه اینه که وقتی واقعا انسان میبینه عزیزان یک کسی در علم، در تقوا، در معرفت، در خدمات اجتماعی، در وجوه مثبت میگیم دیگه، نه در قتالی و نیرنگ بازی و دغلکاری، وقتی در این مسائل انسان میبینه کسی موفقیت بیشتری از انسان داره، واقعا خیلی جای سپاس از خداوند است که انسان فکر کنه خدایا سپاس که من با این کوچکی و قد و قوارم فرد بالای این جامعه نیستم. کسانی هستند بسیار فراتر تو این اجتماع که دارن خدمت میکنن که اینها چرخ این جامعه رو میچرخونن. اگر بنا بود که ما فرد اول این اجتماع باشیم چه اوضاعی میشد؟ اون شعر قدیمی رو باید میخوندیم، باید جور دیگه میگفتیم سخن رو. این موجب خوشنودی و سرور نفس مؤمن میشه وقتی میفهمه از او فراتر، بالاتر، با تقواتر، عالمتر، با فضلتر هستند و این لذتی به جانش میده که الحمدلله جامعه ارتقا دارد، رشد دارد، عنایت الهی شامل بندگانش هست و جاری است و موجب آرامش وجود انسان و مؤمن باید بشه. الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. خب حالا اونچه خدا به اینها داده است و به این از علمی که به اینها داده، یه گوشه های نگاه تو قرآن بازگو میکنه. من دیگه ورود با آیه بعدی رو میگذارم برای فردا شب، اما همین مقدارش رو عرض کنم خدمتتون. مثلا فرض بفرمایید، میگد که ما به داوود چه دادیم؟ الحکمت و فصل الخطاب. ولقد آتینا داوود الحکمت و فصل الخطاب و فهمناها سلیمان. در جای دیگر در ادامهش میگن از ویژگی ها و اون علمی که خدا به این پدر و پسر داد حکمت بود. عزیزان حکمت در قرآن حکمت عملی است، نه حکمت نظری که الان زمان اون نیست. در جای خودش گفتیم و نوشتیم، نه اون حکمتی که نظمتها فی الحکمت الذی صمد فی الذکر بالخیر الکثیر آتیت، نه حکمت حاجی سبزواری که در آغاز منظومه میگوید، نه حکمت صدرالمتعلهین شیرازی، نه حکمت به معنای فلسفه، نه این نیست، این از اصطلاحات بعدی است. حکمت تو قرآن همان است که فرمود، عرض به خدمتون، و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، شروع شد از آیه حدود 20 تا رسید حدود 20 آیه 20 و چند آیه، پایان ذالک مما اوحی ربک الیک من الحکمه. تمام اون تعالیم که در سوره مبارکه اسراء دارید میبینید که من شرحش کردم به عنوان حکمت‌های آسمانی جدای از تفسیر سوره اسراء. خب عرض به خدمتون، قرآن میگه اینا حکمت. با پدر و مادر چطور رفتار کنید، تو بازار چطور رفتار کنید، قتل چیه، نمیدونم ولا تقربوا الزنا چیه، اینا میشه حکمت عملی. یعنی شیوه زندگی، اسلوب زندگی، سبک زندگی سالم و درست، حکمت عملی. ما روش درست زندگی و حیات رو به داوود و سلیمان آموزش دادیم که به دیگر آموزش بدن. و فصل الخطاب، خب از مهمترین نکاتی که در جامعه وجود داره عزیزان، بحث قضاوت و اجرای عدالت و حل و فصل خصومت ها در روابط است و این خیلی مهمه. اگر کسی اصابت به حق کنه در مقام قضاوت، گاهی میگفتن قضا مجلسون اینجا جاییست که نمیشیند اینجا مگر نبی یا وسیعی یا عرض بخیر تا می رسید به شقیقی. خلاصه مثلا بحث مقام قضاوت به احقاق حق خیلی مهمه. این فصل الخطاب، بزرگان فقه وقتی ویژگی ها به صفات قاضی رو مطرح می کنن، میگن این علوم رو باید بخونه. بعد مرحوم شهید، دیگران در لمعه، در کتاب های بالاترمون داریم، صاحب جواهر حتی میگن که همه اینا که جمع بشه برای قاضی بازم کافی نیست، مگر این که معید باشه به تأیید یه نیروی قدسی. یعنی قاضی نیاز دارد به تأیید الهی که بتونه درست قضاوت کنه. حالا اون تأیید الهی از چه مسیر تقوایی باید کسب بشه، اون چیز دیگری است. خداوند به این به پدر و پسر قوه قضاوت و فصل الخطاب در حاکمیتشون داره که دستگاه حاکمیت اینها نسبت به دستگاه قضاش و قوه قضاییش کاملا قوی و مطمئن باشه. من جمله مثلا از علومی که به اینها مطرح میشه، هم نسبت به داوود میگید دیگه، بله، بلغد آتینا داوود زبورا، خداوند به داوود زبور داده است. این کتاب الان هست موجود، ترجمان فارسی اون رو میبینید، این مجموعه دلنشین مطالب اخلاقی و نجواهایی که میدونید که از ویژگی های داوود چی بود؟ صدای دلنشین داوود، که عرض به خدمتون از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود آن دیگر صداست. این صوت دلنشین داوودی میخوند این مزامیر رو، و یا جبال و عو بیمه، کوها به جنبش در می آمدن همراه داوود، رسیلی میکردن به تعبیر صنایع غزنوی، اینها همخوانی میکردن، هم نوایی میکردن، پرندگان وحوش با داوود. چه رازهایی از خلقت رو خدا به این مرد الهی داده. زبور، البته میدانید زبور کتابی بود همینطور که عرض کردم درش حکم فقهی نیست اصلا. به همین خاطر شما وقتی تشبیه میکنید در این نامهایی که میگیم به نهج البلاغه میگید اخل قرآن، به صحیفه مبارکه سجادیه میگن چی؟ اخت القرآن. تعبیر من توی کتاب سلوک جمیل اینه که این نامگذاری به این جهته که اینا مال یه خانواده هن. یعنی انی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی. ما دو چیز گذاردیم در میان این امت که باید این دو باشه که این امت به نجات و سعادت برسد، کتاب خداست و عترت من. عترت و کتاب از یک خانواده اند. قرآن برادرش میشه نهج البلاغه، خواهرش میشه صحیفه، یعنی اینا یک خانواده اند. این تعبیر بنده بوده. اما خب تو این تعبیری که به کار برده میشه به صحیفه مبارکه سجادیه فرق جدی که با قرآن دارن. در نهج البلاغه احکام فقهی به ندرته، بودن آیانی اخیراً زحمت کشیدن کارهایی کردن، خواستن اینا استخراج کنن از نهج البلاغه، کتاب‌های خیلی فربهی نشده و کم اینها موارد. بیشتر نهج البلاغه غیر فقهی و غیر حکمی است. صحیفه که اصلاً فقه و حکمی نداره، یعنی عمدتاً اخلاق است و باورها و ارزش‌های این چنینی. به همین خاطر به صحیفه مبارکه سجادیه میگن زبور آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یکی از مایه‌های علمی که خدا به داوود داده است فلقد آتینا داوود زبورا، قال الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. این دعای پدر و پسر با هم مطرح شد با تمام توضیحاتی که از اول گفتیم خدمت عزیزان. از اینجا به همین مقدار خدا به داوود کفایت می‌کند، وارد سلیمان میشیم به کل ماجرا و یه تحلیلی بر حاکمیت سلیمان و یه بخش‌هایی از حکومت سلیمان رو خداوند مطرح میکنه در اینجا، با آموزه‌ها از دل اون برون میاد. و ورث سلیمان و داوود، و سلیمان وارث داوود شد. حالا این دیگه ارث و غیره و این مسائل رو. و گفت مردم بدانید که ما علمنا منطق طیر، ما منطق طیر میدانیم، این حرفا چیست؟ بگذارید که انشاءالله فردا شب وارد این بخش دلنشین و زیبای این ماجرا باشیم.